نمی شود.
بله.
چقدر جالب، خیلی هم خوب، عالی. نکته دوم، تمرین کنیم که تو جمع حرف بزنیم. بعد شما اگه تو جمع نمیتونید حرف بزنید، سوال بپرسید. سوال پرسیدن کار سختی
نیست.
نیست.
گاهی اوقات هم سخت آقای دکتر، واقعا
سوال پرسیدنش هم سخته.
آره گاهی اوقات من خودم واقعا خودم میذارم. آره یه ذره
چون
یه
وقت شما میخوای حرف بزنی، تو حرف زدن باید حرف نو بزنی، باید حرف جذاب بزنی. آره. باید دانش داشته باشی، اما تو سوال پرسیدنش از اینا نیاز
نیست.
نیست. شما راحت میتونی از همون حرفی که میزنی یه دونه سوال چیکار کنی در بیاری و بپرسی. خب پس تو کلاس هم تمرین کنیم که از معلم سوال بپرسیم. آقا مدرسه یه فرصت خیلی خوبه، چون جمع هست، شما میتونی راحت چیکار کنی؟ اونجا اظهار نظر کنی. خصوصا تو مدرسه چون جمع دوستان رو با هم هستیم و با هم بودیم، یه خورده استرابمون چی میشه؟ کمتر میشه و فرصت مناسبیه که شما بتونی اونجا جرأتمندی در ارتباط تو تقویت کنی.
بله.
برای اینکه بتونی تو کلاس حرف بزنی، باید قبلش پیش مطالعه داشته باشی. خب شما پسر گلم لطفاً میخوای سر کلاس درس بری، با پیش مطالعه برو، درس رو از قبل بخون، آماده باش. بعد اونجا که رفتی بقیه که نخوندن، عمدتاً اینجوری هم نمیخونن دیگه. بعد شما خوندی، اونجا حرف برای گفتن بیشتر داری، به جا میتونی سوال بپرسی، اظهار نظر کنی، با معلم چالش داشته باشی. همین کمک میکنه که شما حال کنی از این اظهار نظر کردن و بیان عقیده داشتن و حرف زدن،
حتی اگر اون عقیده غلط باشه، حتی اشکالی هم نداره ها. گاهی اوقات من خودمو میذارم جای این عزیز دلمون، این 14 ساله عزیز، که من خودم تو مدرسه که بودم چندین بار سوال پرسیدم، آقای دکتر بهم خندیدن.
بله.
واقعیتش سوالم هیچ ربطی به درس نداشت، هیچ ربطی به مطلب نداشت، هیچ چیز علکی چیزی گفتم که مثلا آقا من این سوالو پرسیدم، بعد همه بهم خندیدن. دو بار، سه بار، چهار بار بهم خندیدن، بار پنجم هم سوالم مرتبط شد،
آفر.
هم دیگه خنده اونا برام اهمیت نداشت.
خیلی هم
یعنی دلمو زدم به دریا، گفتم اگه نخوام سوال بپرسم که فایده نداره که.
خب آقای دارابی امام اگه با پیش مطالعه میرفت سر کلاس و قبلا سوالاشو آماده میکرد، کاملا سوالات چی میپرسیدی؟
مرتبط میپرسیدم. درسته. درسته.
بله. خب پس این کارو انجام بدیم. پس میخوایم تمرین کنیم. یه وقتایی هم بریم توی این کانالای طنز، ایتا، نمیدونم کانالای مختلفی که هست، حالا من به ذهنم رسید. خب
هستن کانالای خنده‌دار،
یه تعداد طنز یاد بگیریم، تو جمع دوستان تعریف کنیم. آقای دارابی بس تعریف کردن طنز، یا نه آقا کتاب سرگذشت استعمار رو بخونیم همونطور که توصیه کردم، یه بخشش رو مثلا بیا جریان پادشاه این کار رو تعریف کن.
بله.
و برای بقیه جذابه، تاریخ
جذابه.
پس تمرین کنیم که تو جمع حرف بزنیم. نکته بعدی، دقت داشته باشیم عزیزان، هرچی توانمندی ما بیشتر بشه، اعتماد به نفسمون بیشتر میشه، و هرچی اعتماد به نفسمون بیشتر بشه، جرأتمندیمون هم
بیشتر میشه.
نزا پسر گلم، اسمتو نمیدونم چیه، حالا من به همه کیسای محمد حسین واسم بگم.
آره معروفه.
خنق و محمد حسین، دقت داشته باش پسر گلم. خب توانمندی تو افزایش بده. آقا باشگاه برو، یه ورزش رزمی، این که هر من مشکیه بده، اعتماد به نفس میده. اعتماد به نفس بعد مثل آب میمونه، وقتی شما این آبو میریزی به جای مختلف سرایت میکنه.
درست.
آقا شما اعتماد به نفس وقتی تو ورزش کسب میکنین، اعتماد به نفس توی جمع هم خودشو چیکار میکنه؟
نشون میده.
تو درس هم خودشو نشون میده، تو ارتباط هم خودشو نشون میده.
کسب مهارت های مختلف خیلی موثر.
بله. آقا اصلا نجاری رو یاد بگیرید، نجاری اصلا نمیدونم، از هر مهارتی.
درست.
خب پس هم مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و هم مهارت‌های هنری و هم مهارت‌های ورزشی کمک می‌کنه.
درست.
و در نهایت عزیزان یه تکنیک هم بهتون بگم، تکنیک انگار که.
انگار که.
آره، این تکنیک آدلریان ها میگن، بهش میگن تکنیک انگار که. آدلریان هم افرادی که تو مکتب آدلر هستن دیگه، روانشناسی فردگرا. خب آدلریان ها میگن آقا تکنیک انگار که، تکنیک انگار که اینه که شما میگی من جرأتمند نیستم، میخوام جرأتمند باشم. اینا میگن آقا شما یه هفته، دو هفته ادای آدمای جرأتمند رو در بیار، نقش اونا رو بازی کن.
چه جالب.
بعد یه مدت میگن شما این کارو کردی، تو اون فضا وارد میشی. و جالب اینجاست که ما توی زمینه روایت داریم، من تشبه هم به قومن اصلا یکونم این هم، کسی که خودشو شبیه قوم کنه کم کم از اونا میشه. پس ادای آدمای جرأتمند و در بیاریم. خب تکنیک انگار که من جرأتمند.
آره انگار که من مثلا میخوام ماشین بخرم، انگار که میخوام خونه بخرم، انگار که میخوام سخنرانی کنم.
خب بله. پس این اتفاقات رو انشالله داشته باشید که جرأتمندی تو زندگیتون رقم بخوره.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر، پاسخ خیلی جذابی بود، برای خود من خیلی آگاهی داشت. بریم سراغ سوال بعدی. خب این رو یک مادر دغدغه‌مند از عراق برامون فرستادن، شنونده خوبمون، گفتن که یک پسر پیش دبستانی دارم که نمیتونه درست ارتباط برقرار بکنه و هر اتفاقی که تو مدرسه براش بیفته تو خونه تعریف نمیکنه و نمیگه به ما، و اگر حتی اذیتش هم بکنن هیچی نمیگه، فقط میاد به صورت پرخاشگری و بد اخلاقی تو خونه ما اینو ازش میبینیم. اینو باید چیکار بکنن؟
خیلی خب الحمدلله که این مادر بزرگوار این نکته رو بهش توجه داشتن و پیگیر هستن. چرا؟ چون اگر ما این پیگیری ها رو تو دوره کودکی انجام بدیم، دیگه بچه ها مشکل رو با خودشون به دوره نوجوانی
واقعا همینطوره
نمیبرن.
بله.
و تو نوجوانی خود کار سخت‌تره دیگه. اگه ما تو سال قبلی نبود نوجوان گلمون هم نکاتی آره. رو گفتیم، اما اگر شما پیشگیری کنی قطعا از درمان بهتره. و هرچی مسائل و مشکلات و پدر و مادرها تو دوره کودکی های دارابی پیگیری کنن و حل کنن، کار راحت تره. خب اما برای مادر بزرگوار میخوام بگم اولا باید رو جرأتمندی بچه‌تون کار کنید. بچه‌ای که نمیتونه حرفشو بزنه و از حق خودش دفاع کنه تو جمع بچه‌ها، یعنی جرأتمندیش ضعیفه. جرأتمندی بچه رو تقویت کنید. جرأتمندی یعنی هم در عمل هم در ارتباط. جالبه این جرأتمندی رو داره، ما همه جا رد پاشو میبینیم. اگه روز رو زنده داشته باشید اول برنامه هم تو بحث تفکر نقاد ما اینو داشتیم.
بله تو جلسه بره. قبل تو برنامه های قبلی بله. هم
جرأتمندی مقوله خیلی مهمه،
تو هر برنامه بهش اشارهی دارید.
بس جرأتمندی بچه رو باید روش کار کنیم، به این معنا که رفتارهای جرأتمندانه رو اجازه بدیم انجام بده، بچه رو نترسونیمش، تقویت کنیم وقتی رفتار جرأتمندانه رو ازش میبینیم، تشویقش کنیم. خب نکته دوم، از تنبیه استفاده نشه. آقا بچه‌ای که ترسوه وقتی شما تنبیهش میکنی داری ترسو توش چیکار میکنی؟ بیشتر میکنی. خب بزرگوار بچه‌ای که میترسه رو دیگه این ترسش رو به توان نرسونیم، مضاعف نکنیم. پس از تنبیه، خصوصا تنبیه بدنی و تنبیهی که باعث ترس بشه استفاده نکنیم. ممکنه شما تنبیه بدنی نمی کنیم، اما بچه هم میندازی تو انباری، بچه هم میندازی تو حمام، حمام تاریک. خب.
خیلی بده.
پس از تنبیه استفاده نشه. نکته سوم، ارتباط با پدر تقویت بشه. خب آیا داره اگه گفتی ارتباط با پدر چه ربطی به جرأتمندی داره؟
خب پدر معمولا جرأتمندتره. خوب. پدر معمولا به عنوان قهرمانه. من حس میکنم که پدر چون مقتدرتره وقتی که با پدر ارتباط بگیره جرأتش بیشتر میشه.
آفرین. خب
درست گفتم؟
بله بله. آقای دارایی ما شاءالله تو این زمین خودشون و دست بر آتش دارن. خب ارتباط با پدر کمک میکنه که بچه احساس قدرت کنه. پدر بله. منبع قدرته. پدر کارکرد اعتماد بخشی داره. وقتی ما کنار پدر قرار میگیریم احساس چی میکنیم؟
قدرت
میکنیم. خب پدر چطور نقششو پررنگ کنه؟ پدر بزرگوار لطفاً فقط نگاه اقتصادی نداشته باش به خودت. من معمولا میگم بابا ما پدرها فقط آبربانک نیستیم. ما پدرها فقط آبربانک نیستیم، باور کنیم. بعضی از پدر مادرها باور ندارن و مادرها اینو تقویت میکنن. یعنی مادر فکر میکنه همه کار بچه دیگه با اونه و شده مادر فداکار 90% تربیت رو میگه من دارم پیش میبرم.
آقا روزگار سخت شده چی کار کنیم؟
میتونه پدر نه کنی آقای دارابی، روزگار سخت شده، ما غذا نمیخوریم.
چرا قطعا
غذا رو... خب وقت... اینم مثل همونه. یعنی شما اگه اهمیت یک مسئله رو بفهمی قطعا براش جا باز میکنی. خیلی میخوایم روز یه رو 20 دقیقه با بچه بازی کنیم، کاری نداره که آقا شب اومده یه فوتبال دستی، نمیدونم خدمت شما یه اونو بازی، یه خدمت شما عرض بشود که اوتلو، یه دالان، یه حالا دالان هم نشد مثلا بازی خدمت شما عرض بشود که کشاکش، حالا بازی کشاکش هم نشد مثلا یه بازی دستچین رنگچینی، آقا یه بازی بکنیم.
یعنی با یه ربع نیم ساعت حله؟
حله
واقعا.
بله
آقا من از طرف
ساعت.
همه پدرها الان به شما قول میدم روزی نیم ساعت رو برای بچه‌مون وقت می‌ذاریم.
آقا برکنه های دارابی میان ما ازشون میپرسیم تو هفته اخیر خب دیگه آجا واقعا فرصت نشده.
ای بابا. آره نه دیگه واقعا نیم ساعت بزن. چیزی نیست.
نیم ساعت خدایش واقعا چیزی نیست.
یه گشتن تو اینستاگرامی که نمیگردیم آقا، میریم با بچه‌مون بازی میکنیم.
احسن آفرین. ان شاءالله که همه پدرها همینطوری که آقای دارابی میگن
پیش پدرها همشون همین جوریان خدا رو شکر.
پس ارتباط با پدر تقویت بشه و پدر نقشش رو چیکار کنه؟ پررنگ کنه. گفتیم چطور پررنگ میشه. نکته بعدی، آقا تو خونه آتش بس. اختلاف والدین باعث ایجاد اضطراب و ترس تو بچه ها میشه. ببینید وقتی با هم دعوا میکنید بچه ها چه حسی بهشون دست میده، چی جوری میشن؟ لطفاً تو خانواده پدر و مادر گرمی و صمیمیت رو نشون بدن و ابراز محبت. آقا اشکال نداره شما از کنار مادر رد میشی، یه تفاوتی با دیوار داشته باشه، یعنی ابراز محبتی
بکنه
پدر. خب آقا یعنی چی؟ یعنی ما تو خونه مثلا نسبت به مادر بوسیدن رو داشته باشیم تا موقع بچه‌مون؟ خب عزیزان هیچ اشکالی نداره رابطه عاطفی شما رو بچه‌ها ببینن. اون چیزی که اشکال داره پیام‌های خاصی که نباید منتقل بشه. بله بچه‌ای که می‌بینه مادر داره به پدر محبت می‌کنه، پدر داره به مادر محبت، این یاد می‌گیره. آیه دارابی خدا بیامرزی برای خود پدر مادر داره. این دو روز دیگه که ازدواج کرد خانومش میگه خدا پدر مادر تو بیامرزه که تو اینجوری تربیت کردن، که داری مدام به این خانوم چیکار میکنی؟ ابراز محبت میکنی.
دیگه کمترینش اینه که مادر با محبت غذا جلو پدر بذاره، پدر با محبت تشکر کنه از مادر بابت این دستپخت.
نه آقا خیلی فراتر از این.
فراتر از این.
خیلی فراتر از این. بله ما اون پیام خاص ممنوعه. اما پیام های عاطفی هیچ اشکالی نداره. آقا مادر پدر رو ببوسه، پدر مادر رو ببوسه، نسبت به هم دیگه جملات محبت ها. اصلا مگر روایات ما نداریم
بله
که قول الرجل لامرأته انی احبک، این که آقا به خانوم بگه دوست دارم. آقا بگیم خجالت میکشیم، این یعنی چی؟ بس این اختلاف والدین باعث ایجاد استرس و استراب و ترس تو بچه ها میشه. بچه ها ترسو بار میاره. میخوای بچه ها جرأتمند بشه، رابطه تو با همسر چیکار کن؟
خوب
کن. نکته بعدی، به هیچ وجه عزیزان از تهدید و توهین استفاده نکنیم. تهدید و توهین شخصیت بچه رو متزلزل میکنه. بچه ای که شما با تهدید و توهین و تحقیر بزرگش کردی، این بچه سلفش ضعیف میشه، خودش ضعیف میشه، منش ضعیف میشه، شخصیتش ضعیف میشه. بچه‌ای که شخصیتش ضعیف باشه به راحتی ترس دیگران چی میشه؟ مدیریت میشه. لذا تو جمع نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، ترسو میشه. خب پس قراره از این پیام‌های سمی استفاده نشه. و نکته پایانی اینکه عزیزان بچه‌ها رو در کنار حالا آموزش هایی که داریم یه ورزش هم بذاریم. آقای دارابی ورزش رو اعتماد به نفس و جرأتمندی تأثیر میذاره. ورزش شنا خیلی خوبه. ورزش شنا خیلی خوبه چون شنا شما برید تو 4 متری شنا کنی نیاز به چی داره؟ جرأت داره. بعد زودم محصول میده آقای دارابی.
برزش.
مثل مثلا درخت پسته نیست که مثلا 10 سال بخوای بکاری بعد محصول بده. خب شنا زود محصول میده. یعنی 10 جلسه بچه میره چی؟ خوشگل کرال سینه رو
یاد
میگیره. یه 3 جلسه هم میره قورباغه رو یاد میگیره، پروانه رو یاد نگیره فشار
نداره.
ولی
خب یه فن یاد گرفته دیگه، یه ورزش یاد گرفته.
و این هم جرأتمندیشو ورزش شنا خصوصا تقویت میکنه و هم اعتماد به نفسو میبره
بالا.
بسیار خب این نکات رو لطفا دقت داشته باشیم و بزنید تحسین الغایی رو هم بگم دیگه. آقا تحسین الغایی چاشنی همه تکنیکای ماست.
همون تشویقات دیگه.
تحسین الغایی نه. اینه که شما جرأتمندی های کوچیکشو ببینید، روش بدید.
بله.
تا ترس هاش و اون در واقع انفعال هاش کاهش پیدا کنه.
درست.
پس وقتی جرأت رو تقویت میکنی انفعال چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. پس این برچسب بچه‌مون به آقا قربون پسر گلم برم که چه خوشگل حرفشو میزنه، از حق خودش دفاع میکنه. مامان این کار تو خیلی دوست دارم. اینو ببینیم رشدش بدیم که اونجایی که بچه در واقع ترسو است اون رفتارها کاهش پیدا کنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر. برنامه بسیار جذابی بود، آگاهی خیلی زیادی برای خود من داشت، امیدوارم که برای شنوندگان عزیزمون هم آگاهی داشته باشه. این برنامه به صورت تقطیع شده در کانال ایتای برنامه پرسمان تربیتی به آدرس @پرسمان تربیتی موجود هست. شما میتونید این رو وارد بکنید در تلفن همراهتون و عضو کانال برنامه پرسمان تربیتی بشید. خب عزیزان، اگر سوالی هم دارید و میخواهید به برنامه پرسمان تربیتی بپرسید و ارتباط برقرار بکنید، سامانه 30553 در اختیارتونه، یعنی 3 4 تا 0 553. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقایان و بانوان، شنونده های محترم رادیو معارف، و خوشحالم از اینکه یه فرصت دوباره پیش اومد تا با برنامه خانه ملت در محضر شما عزیزان شنونده باشیم، در حالی که امروز هفتمین روز از اسفند ماه 1402 و ما همه داریم آماده میشیم برای جمعه 11 اسفند. و این 3-4 روز، یعنی امروز، فردا، چهارشنبه و پنجشنبه‌ای که پیش رو داریم رو میخواییم باز هم حرفایی که باقی مونده در مورد انتخابات، سوالهایی که احیانا ممکنه وجود داشته باشه رو تا جایی که برسیم بهش بپردازیم. من رضا ملایی هستم، کارشناس برنامه هم از ابتدا تا به امروز، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی و محقق و پژوهشگر هستند که در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی بحث‌های سیاسی رو سال‌های سال که دارن با دقت انجام میدن و تجربه‌هاشون و دیدگاه‌هاشون میتونه به رفع برخی شبهه‌ها و پاسخ به برخی سوال‌های ما کمک بکنه. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما هستید.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده عزیز، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و همکاران عزیزتون. امیدواریم که این مجموعه برنامه بتونه به افزایش مشارکت عمومی جامعه ما کمک بکنه
انشاءالله. حاج آقای باقرزاده، یکی از سوالاتی که در حوزه انتخابات میتونه مطرح باشه اینه، خب ما یه روندی رو برای انتخابات داریم از آغاز پیش ثبت نام تا بعد ثبت نام، بعد دیگه همینجور بره جلو تا برگزاری انتخابات و اعلام آرا و قصه های انتهاییش، و این یه روندی که به ما گفته میشه خب این روند رو بهش اعتماد کنید و به دستگاه هایی که این کار رو انجام میدن مردم اعتماد داشته باشید. من به عنوان یه شهروند دوست دارم بدونم پایه های این اعتماد چیه، چون احتمال دارم مثلا تو ذهنم یه خدشه هایی به این روند داشته باشم. شما پایه های اعتماد که به من بگید شاید من دیگه سوالاتم و جوابش رو بگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال یکی از محورهای اصلی ایجاد ارتباط بین مردم و حاکمیت، هر حاکمیتی و هر نظام سیاسی، بحث اعتماد متقابل هست.
بله.
یعنی هم نظام سیاسی باید به حضور و پشتوانه مردمی تکیه بکنه و متکی باشه تا بتونه بر مشکلات پیروز بشه. این اعتماد خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی از سوی نظام به مردم وجود داره. هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری به شدت به مردم اعتماد داشتن، و این اعتماد چیزیه که گاهی وقتا بعضی از مسئولین در واقع در موردش ایجاد تزلزل میشد درشون، و آدم میدید در رفتارهاشون، در عملکردشون، در این که میرفتن سعی کنن یه جوری اعتماد دنیا رو جلب کنن، اعتماد مردم خودشون گاهی وقتا از دست میدادن، یا نشانه این بود که خیلی انگار به مردم خودشون اعتماد ندارن.
خب
ولی رهبری انقلاب سخنانشون، موضع‌گیری‌هاشون، عملکردشون همه ناشی از یک اعتماد جدی و بنیادین به مردم هست و مطمئن هستن به این که مردم پای کار انقلاب هستن، مردم بصیرت دارن و مردم پشت نظام رو خالی نمی کنن. از طرف دیگه مردم هم باید به نظام اعتماد داشته باشن. خب این اعتماد مردم به نظام و مسئولین در واقع دو بخش داره. یه بخشش رو خود مردم میسازن.
بله.
ببینید وقتی که ما تأکید میکنیم رو انتخاب اصلح و انتخاب درست، به خاطر اینه که یه انتخاب درست عملکرد درست رو به دنبال داره، یه انتخاب افراد صادق و صالح عملکرد صادقانه و صالحانه رو به دنبال داره. وقتی که مردم درست انتخاب بکنن طبعا خودشون باعث میشن که خودشون به نظام بیشتر اعتماد بکنن، و این افراد صالح و صادق وقتی عملکرد خوبی داشته باشن کار با اعتماد جلو میره و مردم اعتمادشون روز به روز بیشتر میشه.
خب.
شاید دیدید بعضی از افراد نسبت به این که مثلا فرض کن بعضی از مثلا ماموران مثلا حاکمیتی حکومتی مثلا در جامعه رشوه میگیرن مثلا فرض.
بله.
تو رده های پایین و میشینن این ور اون ور، بله همه جا رشوه فرا گرفته، رشوه میگیرن و در واقع نمیشه اعتماد کرد اینها. یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که چه نسبتی وجود داره بین رشوه دهنده ها و رشوه گیرنده ها، و اساسا چرا اکثرا رشوه دهنده ها بیشتر بی‌اعتمادن؟ من خیلی اینو دقت کردم،
رشوه دهنده ها بی‌اعتمادترن.
ببینید طرف مثلا فرض کنید یه جایی برای اینکه خرش از پل بگذره رشوه میده، دو جا رشوه میده، سه جا رشوه میده، خودش باورش میشه که کار جز با رشوه جلو
نمیرود،
در حالی که این بنا گذاشتن کار بر این که با رشوه کار جلو بره رو خود این آدم گذاشت، یعنی خودش داره دست به جیب میشه برای کار راه افتادن. عمل کرده ما مردم نسبت به مسئولیتی که در حوزه انتخاب حاکمان داریم، این عمل کرده خودش تعیین کننده در خصوص اعتماد ما به نظام هست. ببینید مثلا در انتخابات در بعضی از نقاط گاهی دیده میشه مردم میرن با افرادی که کاندیدا هستن لابی میکنند، وعده میگیرن که اگه مثلا ما برای شما تلاش بکنیم شما رأی بیاری بعد سهم ما چی میشه
مثلا.
خب ببینید این نمیدونه که داره تیشه به ریشه اعتماد خودش میزنه. یعنی در واقع این درستی که در اینجا کار این انتخابات رو سامان میده، مشارکت رو جلب میکنه، اما خودش داره به این باور میرسه که اساساً این مسئول بر اساس یک رابطه ناسالم داره رأی میاره.
بله.
در واقع این نماینده داره بر اساس یه رابطه ناسالم داره رأی میاره. بخشی از اعتماد و مردم میسازن. مردم نباید زیر بار یک روابط ناسالمی برن که اعتماد عمومی سلب بشه و این اعتماد عمومی بخشش از سوی خود همین کسی که روابط ناسالمو داره ایجاد میکنه سلب میشه. من میخوام روی این تأکید بکنم که وقتی که ما یه انتخاب درست داریم، پایه‌های اعتماد عمومی به حاکمیت داریم تقویت میکنیم.
خب بله.
و وقتی که انتخاب نادرست داریم، یعنی ببینید مثلا فرض بفرمایید یه نفر که بنای کار اقتصادی ندارد، خودش صریحا داره میگه، میگه بله. من بنای کار اقتصادی ندارم.
بله.
من میخوام با رابطه با دنیا و اعتماد به مثلا طرف سیاسی خارجی، کشور دیگر، اروپایی ها، آمریکایی ها مشکلاتمو حل بکنم. درست شد. مردم میان تو دو دوره به این چیکار میکنن؟ رأی میدن. برای اینکه چی؟ برای اینکه مشکلات کشور حل بشه از طریق لابی کردن و دیپلماسی با دشمن،
نه با تولید و استفاده از توانمندی و...
بله، نه با بها دادن به نیروی کار، نه با ایجاد اشتغال، نه بله. با ساخت مسکن، نه با زمین سازی برای ازدواج، نه. برای با اینکه ما بریم بشینیم مذاکره کنیم، که خواهش میکنم، تمنا میکنم شما این تحریم رو برش دارید، ما خدا کاری نکردیم یا به خدا دیگه نمیخوایم کاری بکنه.
چه بسا اشتباه کرد اول بدونه که احتمالاً این لابیگری ها و همه این تلاش آخرش هیچه. چه بسا بدونه.
بدونه. خودش هم چه بسا بدونه. حالا ما نمیدونیم. ما این انگیزه خواهی نمیتونیم بکنیم که حالا میدونه نمیدونه. ما هم میکنیم برای اینکه اینا نمیفهمن که در واقع به دشمن نمیشه اعتماد کرد. خب ببینید کی باعث میشه که این آدم بیاد روی کار؟ مردم. عملکرد این آدم کیو بدبین میکنه و بی‌اعتماد میکنه؟
خود مردم.
در واقع مردم که به این رأی دادن خودشون نسبت به این مسئول دلخورن و بی‌اعتمادن و از این سلخ مسئولین.
درسته.
بنابراین راه ایجاد اعتماد، من این بخشی از صحبتمه و حرفم ادامه داره.
بله.
بخشی از این اعتماد بخشی از این اعتماد برمیگرده به چی؟ به خود مردم، و بخشش البته برمیگرده به رابطه حاکمیت با مردم، که در اون خصوص هم من یه نکته‌ای دارم.
بسیار خوب، متشکرم از شما، از آقای باقرزاده عزیز. شما شنوندگان گرامی برنامه خانه ملت رو میشنوید در حالی که 4 روز دیگه تا خلق حماسه دیگر در 11 اسفند ماه بیشتر باقی نمونده و انشالله هممون آماده هستیم برای این حماسه بزرگ و برای اینکه حقمون رو بگیریم و برای اینکه دینمون رو ادا بکنیم. و متشکرم از همراهیتون با بخش بعدی برنامه خانه ملت لات از رادیو معارف.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما می‌شوم. در بین دریای وطن من نیز دریا می‌شوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما می‌شوم. در بین دریای وطن من نیز دریا می‌شوم. با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می‌شوم. با رأی خود، با عزم خود راهی فردا
میشوم.
با رأی خود، با عزم خود.
حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی چی رو نشون میده؟ نشون دهنده چی؟
نشون دهنده این هستش که ملت با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه وجود داره، هنوز با تمام وجودشون حفاظت میکنن از خون شهدا و این حرم.
نشون میده که مردم تو صحنه هستن. انشالله که با اومدن خودشون پای صندوق‌های رأی، کل مملکتمون رو روسفید کنن در مقابل دشمنانه.
اتحاد و همبستگی و وحدت مردمو نشون میدید.
نشون دهنده انسجام، نشون دهنده وحدت، نشون دهنده صدق به اون در واقع آرمانهایی هست که یک جامعه اسلامی درش وجود داره. این
و چه تأثیری در آینده سیاسی و اجتماعی ما داره؟
خیلی تأثیر داره، چون همه چیز ما بستگی داره به همین نماینده ها، به این بالاخره مجلس خبرگان رهبری که کی میخواد رهبر بشه. بالاخره خیلی تأثیر داره.
علاقه شون به کشور، نمیخوان که از غرب بیان به کشورشون سلطه پیدا کنن، ولی میان رأی میدن که از کشورشون دفاع کنن. اون حضوره پررنگ باشه و ترسی باشه واسه بیرونیا.
و چه تأثیری در آینده سیاسی و اجتماعی ما داره؟
انتخاب درست کردن و بجا و فردی که متخصص هست قطعا باعث میشه که مشکلات زیادی حل بشه و جلوگیری میکنه از بروز اکثر مشکلات.
خیلی دشمنان ما میدونن که ما پای این نظام و انقلاب هستیم
این اختلافات داخلی و سلیقه‌ای گرچه هست، ولی ملت همیشه پای بالاخره دینشون هستن، پای انقلابشون هستن و اینا تأثیری تو رفتار ملت ما انشالله نداره.
این نشون میده که مردم پای کشورشون هستن، پای آرمانهاشون هستن، حتی اگر اینکه شرایط زندگی براشون سخت باشه.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم روح منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم جان و تنی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم خاک منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، نوبت کوشش و همت ماست.